بارزه سلام و روز بخیر. ساعت 11 پس از چاش به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که کمک‌های بشری بین‌المللی امروز به آسیب دیده‌های بدخشان توزیع می‌شوند و 140 زندانی از محبس هرات رها شدند. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و همچنان از بازی کرکت میان افغانستان و نیپال لحظه به لحظه به شما خواهیم گفت. و اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت با ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. پنجمین جلسه علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با بررسی شکایات زونهای شرق و جنوب شرق آغاز شده است. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت فاریاب، قمندان امنی این ولایت کشته شده است و محدودیت های وضع شده بالای صفحه اینترنتی یوتیوب در پاکستان رفع خواهد شد. مشروع خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز بررسی شکایات زون شرق و جنوب شرق را در پنجمین جلسه علنیش آغاز کرده است. گفته می شود در نشست پیش از ظهر این کمیسیون با تعداد 180 شکایت های انتخاباتی از ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست بررسی خواهد شد. قرار است نتایج این جلسات هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شود. در نتیجه انفجار یک ماین جاسوسی شده در ولایت فاریاب، محمد ظفر قمندان امنی این ولایت کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. سمونوال محمد نعیم اندرابی، عامر امنیت قمندانی امنی فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد روز گذشته در قریه کولیان ولسوالی بلچراغ رخ داد. آقای اندرابی میگوید که موتر حامل محمد ظفر قمندان امنی فاریاب در این مسیر با یک ماین که از سوی طالبان مسلح سوزی شده بود برخورد کرد که از اثر انفجار آن در ابتدا آقای ظفر به شدت زخم برداشت و امروز چهارشنبه از اثر جراحات شدید جان داد. این در حالی است که سه روز پیش نیز عبدالمومن مدیر استخبارات بلسوالی بلچراغ پس از ربوده شدن از سوی طالبان مسلح به قتل رسید. مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گیلان این ولایت تا کنون ادامه دارد. نظیف سلطانی، سخنگوی لوای سوم قول اردوی تندر، بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته در این عملیات 23 طالب مسلح کشته و 18 تنشان زخمی شده است. این عملیات از 6 روز به این سو به هدف عقب راندن طالبان مسلح آغاز شده است. طالبان از تلفات اخیر این عملیات چیزی نگفتند، اما دو روز قبل با انتشار اعلامیه کشته و زخمی شدن 8 تن از همکارانشان را تایید کرده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، نخواهد توانست این دور انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید بحث ها درباره این که چه زمان دور دوم انتخابات برگزار شود جریان دارد. آقای نور دیروز بر رادیو آزادی گفت همزمان با اعلام نتایج نهایی، زمان برگزاری دور دوم انتخابات نیز اعلام خواهد شد.
اگر احیانا انتخابات بعد از اعلان نتایج نهایی به دور دوم رفته باشد، باید در مورد از یک تقویم جدید ترتیب شود که در این رابطه ما یک سلسله بحثای داشتیم و نتیجه رسیدیم که کدام روز و چه وقت انتخابات را برگزار کنیم، ولی جزئیات از این موضوع را ما فقط میتونیم که بعد از اعلان نتایج نهایی امر مطبوعات و امر نهادهای جامعه مدنی شریک بشیم.
بر اساس قانون انتخابات در صورت برنده نشدن هیچ یک از نامزد در دور اول، دور دوم انتخابات باید 2 هفته پس از اعلام نتایج نهایی دور اول برگزار گردد. قرار است نتیجه نهایی دور اول انتخابات در 24 ماه ثور اعلام گردد. و این هم نرخ تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی فروش 57 افغانی و 30 پول، 1 یورو 79 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1 کلدار پاکستانی 581 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. از یک آتش‌سوزی مدهش در ذخیره‌گاه نفت شهر قزوین ایران خبر داده می‌شود. این شهر در 130 کیلومتری غرب تهران موقعیت دارد. گزارش‌ها کی از آنند که تیم اطفای در تلاش خاموش کردن این آتش‌سوزی است. در مورد تلفات حادثه گزارش‌های زد و نقیض به نشر رسیده است. خبرگزاری نیمه دولتی فارس می‌گوید در این حادثه حدود 50 نفر زخمی شدند، در حالی که تلویزیون دولتی به نقل از والی قزوین می‌گوید که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. پارلمان پاکستان موافقت کرده است که محدودیت وضع شده برای صفحه اینترنتی یوتیوب در این کشور رفع شود. محدودیت برای استفاده از صفحه یوتیوب از سپتامبر سال 2012 آغاز شد و تا حالا ادامه دارد. هرچند فیصله پارلمان تا هنوز از نگاه قانون جنبه عملی ندارد، اما مدافعان آزادی بیان در این کشور این اقدام پارلمان را یک گام مثبت خواندند. برای صفحه یوتیوب در پاکستان پس از آن محدودیت وضع شد که از طریق همین صفحه فیلم که برای مسلمانان اهانت‌آمیز پنداشته می‌شد به نشر رسید. عربستان سعودی میگوید این کشور یک گروه افراطی شبکه القاعده را خل سلاح و خونسا ساخته که قتل مقامات، حملات بر اداره‌های حکومتی و خارجیان را برنامه‌ریزی می‌کرد. وزارت داخله عربستان سعودی در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است نیروهای امنیتی 62 مظنون را دستگیر کردند که 59 تن آنها اتباع عربستان سعودی و 3 تنشان خارجی‌ها هستند. اعلامیه همچنان می‌افزاید مقامات امنیتی در جستجوی 44 مظنون دیگر هستند و نام‌های این مظنون ها را به پلیس بین المللی سپردند. در اعلامیه آمده است که این گروه با شبکه های افراطی در یمن و سوریه ارتباط دارند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور آمریکا گفته است که برای رهایی 200 دختر نایجیریایی از چنگ گروه مسلح بوکو حرام با حکومت نایجیریا کمک های لازم را انجام خواهد داد. باراک اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که رئیس جمهور نایجیریا این پیشنهاد همکاری آمریکا را پذیرفته است. بر اساس این پیشنهاد نیروهای امنیتی آمریکایی برای رهایی این دختران که از سوی گروه مسلح بوکو حرام از یک مکتب ربوده شدند با حکومت نایجیریا در عملیات نجات کمک خواهند کرد. اوباما گفته است بر علیه این اقدام متاثر کننده از سوی گروه بوکو حرام اقدامات به سطح جهان تنظیم خواهد شد. ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام از طریق یک نوار ویدیویی مسئولیت اختطاف 200 دختر از یک مکتب در نایجیریا را بر عهده گرفته و از فروش این دختران در بازار هشدار داده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 به وقت کابل شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. کمک‌های بشری امروز به آسیب‌دیده‌های بدخشان توزیع می‌شوند. 140 زندانی از محبس هرات رها شدند. سازمان صحی جهان می‌گوید مرگ و میر زنان در هنگام ولادت در افغانستان خیلی کاهش یافته است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا گروه‌های ملیشه‌ای را که در افغانستان دارد منحل می‌سازد. و در برنامه مربای مرچ از راز پنهان یک مؤسسه سرک‌سازی خبر می‌شیم.
خسرک که ما جور کردیم موادش به جای قیر خاکی زغال بلوط استفاده کردیم. تا وقتی که به دولت تسلیم نکردیم یک چاره کنین، بعد از او به ما غرض نیست، هرچی که میشه شود.
با عرض سلام دوباره، در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم و همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. حالا ساعت 11:09 که به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در همین برنامه فراموش نکنید که از بازی کرکت افغانستان در مقابل نیپال هم لحظه به لحظه به شما خواهیم گفت. این بازی با سلسله مسابقات لیگ برتر آسیا برگزار شده است در مالیزیا. افغانستان توانسته همین حالا با از دست دادن 6 بازیکن خود توانست افغانستان برای حریف خود 262 رنز بسازه، یعنی هدف به حریف خود 263 رنز ساخته. حالا نیپال 22 رنز گرفته و یک بازیکن خود را در 6 اوور از دست داده است. کمک های بشری امروز با آسیب دیده های روستای آبباری که بدخشان ادامه می‌یابند. این روستا روز جمعه شاهد لغزش زمین بود که در نتیجه آن صدها تن کشته و صدها تن دیگر زیر آوار شدند. فعالان جامعه مدنی، سازمان های دولتی و غیر دولتی در داخل و بیرون از افغانستان به کمک با باشنده های این روستا شتافتند. این که پروسه توزیع کمک های بشری با این آسیب دیده ها چگونه می‌گذرد در گزارشی از مقیم نایب می‌شنویم.
قرار است کمک های شماری از کشورهای خارجی به ولایت بدخشان برسد و کمک هایی که تاکنون به این ولایت رسیده امروز توزیع خواهند شد. مقامات گفتند آنها آنچه را که کشور دوست ترکیه کمک کرده به مردم توزیع می کنند و امیدوارند که مساعدت های پاکستان و قزاقستان در جریان امروز به بدخشان برسند. قبل از این تاجیکستان 200 تن مواد کمک کرده و ناروی هم به یاری مردم آسیب دیده ولسوالی ارگو رسیده است. از سوی دیگر مؤسسه جهانی مواد خوراکی یا WFP، مؤسسه IOM، یونیسف، UNHCR و مؤسسه کریم آقاخان به کمک مردم آسیب دیده شتافتند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان و مسئول توزیع کمک ها در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها مردمان متضرر مستحق کمک را به 3 کاتگوری تقسیم کردند.
در اینجا حدود 1000 الی 1100 فامیل وجود دارد در مجموع. اینا را ما به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. کاتگوری اول شهدا است، کاتگوری دوم کسی که خانهش متضرر شده از بین رفتن، کاتگوری سوم کسی که زیر تهدید است، عمو تپه که لغزش کرده در پشت سر از یک درز 2 متری دیگه که وجود دارم که هر صحنه احتمال از این میروه که امی هم لغزش بکنه و افسد خانه که زیر تهدید جدی است اونا را هم از بین ببرن. به این خاطر ما اونا را کوچاندیم و دو طرف موقتا یک جای مناسب برش گرفتیم و فعلا در خیمه ها زندگی میکنن.
معاون والی بدخشان در ادامه صحبت خود افزود آنها برای آن در ساکنان قریه آب باری که خانه هایشان در اثر لغزش زمین کاملا از بین رفته 2.5 کیلومتر دورتر از این منطقه 300 جریب زمین را جهت اعمار منازل به آنها اختصاص دادند. او گفت که کمک ها با مردم متضرر روستای آب باری که بدخشان از 5 روز به این سو ادامه دارد. گزارش ها از روستای آب باریک آکی از آنند که دیروز در انگام توزیع کمک ها پلیس به تیراندازی اوجداریه پرداخته است. گل محمد بیدار مسئول توزیع کمک ها در این مورد گفت هین توزیع کمک ها مردم غیر مستحق از روستاهای دور پیش به منطقه آب باریک آمده و به کمک کنندگان هجوم بردند. با گفته معاون والی بدخشان پلیس به خاطر متفرق ساختن آنها به فیر اوجداریه پرداخته است. او گفت در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. معاون والی بدخشان گفت تاکنون شمار دقیق تلفات معلوم نیست، اما برای جمع‌آوری ارقام دقیق تلفات کمیسیون موظف شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنین. 140 زندانی از محبس ولایت هرات رها شدند. در 8 ثور 22مین سال روز پیروزی مجاهدین، رئیس جمهور حامد کرزی دستور عفو و رهایی این زندانیان را داده بود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در میان این زندانیان رها شده زنان نیز شامل هستند. شاپور صابر و گزارش از هرات.
این افراد در حال از حبس آزاد می شوند که همواره محبوسین زندان هرات از نبود مکان مناسب برای زندانیان در این ولایت شکایت می کنند. سید شریف یلانی مدیر عمومی محبس هرات می گوید به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی 140 تن از زندانیان به شمول 27 زن آزاد گردیدند. آقای یلانی گفت افراد آزاد شده به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت بوده، اما گفته می شود که مجرمین اختطاف، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سرقت های مسلحانه شامل این فرمان قرار نگرفتند.
نمبر فرمان 16 تاریخ 7/2/1393 صادر شده. مازور کمیسیون سر از اینا کار شروع کرده. کمیسیونی که بر اساس فرمان تعیین شده و امروز شما لحظه بعد آزادی 140 تن از کسانی که سلب آزادی شدن خواهد بودین. که جمله از اینا 27 تن از محبس اوناسیه.
از سوی دیگر افرادی که به تازگی از حبس رها شدند، نبود مکان مناسب برای بود و باش زندانیان را از بزرگترین مشکلات زندانیان عنوان می‌کنند. آنان میگویند از اینکه دوباره در پلوی اعضای خانواده‌شان قرار می‌گیرند خوشحالند و اطمینان میدن که دیگر دست به کارهای غیر قانونی نزنند.
تیر شد 15 ماه افسرم تیر کردم 2 سال 7 هفته میرم سر خونه زندگی خوب.
حالا که میرم سر مشغول کار خوب. من بیرون هم علوی سازی دارم ساکس بخوام رو نگاز خلاف اینو دست کشیدم.
زندان ولایت هرات یکی از مزدحمترین زندان‌ها در افغانستان بوده که مکنون بیش از 3000 تن به جرایم مختلف در آن به سر میبرند. گفته شده است که ساختمان کنونی زندان هرات گنجایش حدود 1000 زندانی را دارا بوده، در حالی که موجودیت بیش از 3000 زندانی در این مکان همواره سر و صدای محبوسین را به دنبال داشته است. بانکی در چند سال گذشته بارها مسئولان این نهاد وعده دادند تا زندان را به جای دیگر نقل مکان دهند، ولی تا کنون این وعده ها نتیجه را در بر نداشته است. زندان ولایت هرات در غرب افغانستان شامل 2 بخش زنانه و مردانه است که بخش زنانه آن بیش از 160 تن از زنان را در اطراف خود نگه داشته است.
صدها باشنده ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در گردهمایی گفتند که از برخورد نیروهای سرحدی ترکمنستان با ستو آمدند. این ولسوالی در شمال افغانستان با کشور ترکمنستان هم سرحد است. به گفته مظاهرتچیان، سربازان سرحدی ترکمنستان با آنها اجازه نمیدهند تا مواشی خود را در جزیره در داخل دریای آمو به چراگاه ببرند. در این باره بیشتر از عالم رحمانیار میشنویم.
شماری از باشندگان ولسوالی قرقین ولایت جوزجان میگویند که آنها از آزار وضعیت سربازان سرحدی کشور ترکمنستان به ستو آمدند. غلام رسول یک تن از باشندگان ولسوالی قرقین به رادیو آزادی گفت که طی چند روز گذشته بیش از 5000 رسم باشی آنها را سربازان سرحدی کشور ترکمنستان در آن سوی دریای آمو با خود برده و چوپانهای آنها را نیز تهدید به مرگ کردند. غلام رسول هشدار می دهد که اگر دولت به این مشکل آنها رسیدگی نکند، مجبوراً ولسوالی قرقین را به قصد پاکستان و یا ایران ترک کنند، زیرا به گفته آنها تمام دار و ندارشان را در اثر آبخیزی دریای آمو از دست داده و از سوی هم جان و مالشان از سوی سربازان ترکمنستانی در خطر است. در همین حال عبدالشکر جاهد ولسوالی قرقین با تایید این موضوع گفت که وای تلاش می کند این مشکل باشندگان این ولسوالی را با مسئولان سرحدی ترکمنستان حل نماید. آقای جاهد بعضی موضوعات مهمی را که باشندگان قرقین با آن اشاره نموده و آن را یک مشکل جدی بر سر راه زندگی روزمرهشان عنوان می کنند کتمان می کند.
بکلی این شور ساده ای از طرف ترکمنستانی ها طالب در گوش من نرسیده که مردم شکایت دیگه کنن. یک شکایت به تلفنی داره بکلن که ترکمنستانی ها گفتن که ما ماوشی تا با خود نداره ننتی از انگام و تبلیغات دیدن بگو با خود نبودن 500,000 ماوشی در کجا ببرن مال مردم ها چلی قبل آزار عذیت میکنن مردم ها ولی فیلن خوازار عذیت چند دوام ندارن.
باشندگان ولسوالی قرقین میگویند این تهدیدها از سوی سربازان ترکمنستان برای اولین بار نیست، بلکه از این پیش هم چندین بار تکرار شده بود. قرار اظهارات باشندگان ولسوالی قرقین، آنها این مشکلشان را بارها با مقامات محلی جوزجان در میان گذاشتند، اما تا هنوز اندکترین توجهی در این باره صورت نگرفته است. ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در مناطق شمال افغانستان با ترکمنستان موقعیت دارد که توسط دریای آمو از ترکمنستان جدا شده است. طغیان آب دریای آمو همه ساله صدها منزل مسکونی، زمین های زراعتی و بخشی از خاک این ولسوالی را تخریب کرده است. در حال حاضر دریای آمو 15 کیلومتر مسیر خود را به طرف افغانستان تغییر داده است. حالا سربازان ترکمنستان نمی خواهند مردم قرقین از زمین هایشان که در آن سوی دریا مانده به حیث مالچر استفاده نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و یک بار دیگه از تازه ترین های کرکت افغانستان. تیم افغانستان در برابر نیپال در جریان مسابقه است. افغانستان به حریف خود 263 رنز هدف تعیین کرده. حالا نیپال 30 رنز گرفته، یک بازیکن خود را از دست داده در آور هفتم. این بازی را از روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا از سحر لیوال میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل درباره انتخابات و آمادگی های کمیسیون انتخابات افغانستان و ارگان های امنیتی برای برگزاری دور دوم آن مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که دور دوم انتخابات را با چالش مواجه خواهد کرد. در این مطلب به نقل از مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان آمده که گفتند برگزاری دور دوم انتخابات به وقت زیاد نیاز دارد و این دور مطابق با قانون اساسی به وقت و زمان آن برگزار شده نمیتواند. در ادامه آمده است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کار را خلاف قانون خوانده است. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را زیر عنوان بی‌کفایتی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است. در این مطلب نوشته شده که یک مسئول کمیسیون انتخابات گفته است که دور دوم انتخابات به وقت و زمان آن برگزار نخواهد شد. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته که کمیسیون شکایت انتخاباتی در نشست اخیرش 74 مورد شکایت دیگر را به بررسی گرفت. در ادامه آمده است که تاکنون 250 مورد شکایت انتخاباتی بررسی شده و این روند ادامه دارد. روزنامه هواد به نقل قول از محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی نوشته است انتخابات به طور مدیریت گردد که پاسخگو اشتراک میلیون ها افغان در انتخابات باشد. نویسنده نوشته است اگر انتخابات از هر لحاظ معیاری و قانونی باشد سبب تحکیم ثبات در کشور می‌گردد. روزنامه ویسا به نقل از مسئولین ارگان‌های امنیتی نوشته است که اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری دور دوم جریان دارد. در مطلب به نقل از معاون ریاست امنیت ملی نوشته شده که وی به اعضای مشران و جرگه گفته است اگر انتخابات به دور دوم برود برای برگزاری آن آمادگی کامل دارند. در ادامه به نقل از محمد عمر داوودزی وزیر داخلی افغانستان نوشته شده که گفته است با آنکه فعالیت مخالفان مسلح در برخی مناطق کشور افزایش یافت اما آنان برای برگزاری دور دوم انتخابات تدابیر خاص اتخاذ خواهند کرد و در این رابطه نگرانی وجود ندارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مرگ و میر زنان باردار و کودکان نوزاد نسبت به 5 سال گذشته به طور چشمگیر کاهش یافته است. یکی از عوامل این کاهش آموزش تعداد بیشتر قابله ها خوانده می شود. با این هم افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد زنان آن در هنگام زایمان و کودکان زیر سن 5 سال به دلیل بیماری های قابل علاج می میرند. فرشته ندا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال بر افزایش تعداد قابله ها در کشور تاکید می ورزد که به گفته مقامات این وزارت میزان مرگ و میر مادران در جریان ولادت تا حد زیاد کاهش یافته است. سرایا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله در کابل به خبرنگاران گفت در چند سال گذشته از 100,000 ولادت زنده 1,600 مادر جان می باخت، اما به گفته وی در حال حاضر این رقم به 327 مورد کاهش یافته است. خانم دلیل ضمن تقدیر از نقش قابله ها در بهبود حیات مادران افغان تاکید کرد که تعداد قابله ها که به 3,500 تن در کشور می رسد باید تا چند سال آینده دو برابر افزایش یابد.
احتیاج ما، نیازمندی ما به دو چند ازی است. یعنی تعداد قابله ها باید دو چند شود. در سالهای آینده هم تربیه قابله ها و استخدامشان به جاهای دوردست افغانستان یک اولویت است. امروز ما برنامه های تربیه قابلگی در اکثریت ولایت افغانستان داریم.
در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله در کابل، نماینده برنامه های توسعه سازمان ملل در افغانستان از تلاش های قابله های افغان در کاهش میزان مرگ و میر مادران ستایش کرد. دکتر اکنت ومبرمن گفت که قابله های افغان نقش مهم را در ارائه خدمات صحی در افغانستان ایفا کردند. در این میان شماره از این قابله ها در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت برخی مشکلات کاری و برخورد نادرست دکتران شکایت کردند. در این حال آنان از وزارت تا ما خواستند تا در بخش ظرفیت سازی قابله ها در محدوده پوهنتون های طبی تلاش کند. زهرا کوچیزاد و مریم محمدی دو تن از قابله ها.
بعض روی برخورد دکتر صاحبا کمروی قابله میکنه کم خوشایند نیست. میخواییم که ما با احترام متقابل داشت باشیم.
قابلی افغان باید سطح دانش بسیار بلند باشه. شفاخانه میشه که در او دکتر یافت نمیشه، پیدا نمیشه، در یک ولایت دوردست است. و ما از دولت سیاتومه خواهش داریم کمی انستیتوتای شخصی را که با فعالیت آغاز کردن باید مد نظر داشته باشه که یک محصل که داخل مسلک میشه باید بدانه که سطح دانش باید خوب باشه.
از سوی دیگر گزارش سالانه مؤسسه سیو ذ چیلدرن یا حمایت از اطفال نیز وضعیت صحی مادران در افغانستان را در حال بهبود توصیف کرده است. به اساس گزارش این مؤسسه، حالا افغانستان از جمله کشورهایی که در آن سطح مرگ و میر مادران بلند است به شمار نمی رود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
گفته می شود CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا ملیشه‌های افغان را که از آنها در جنگ علیه تروریسم استفاده می کرد منحل می سازد. روزنامه دیلی بیست امریکا گزارش می دهد که این واحدهای شبه نظامیان افغان از سوی CIA آموزش دیدند و بیشتر در مناطق جنوب و شرق افغانستان فعالیت دارند. گزارش روزنامه دیلی بیست را زرغون منگل مرور کرده است.
CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا نیروهایی را که در جنوب و شرق افغانستان در خط مقدم جنگ علیه تروریسم استفاده می کرد منحل می سازد و گفته شده است که این اقدام یک خلای امنیتی را ایجاد خواهد کرد که قماندانان امریکایی نگرانی دارند شاید طالبان یا القاعده آن را پار کنند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به دیلی بیست گفته است CIA به ختم قراردادهایش با ملیشه‌های آغاز کرده است که برای قوای امریکایی کار می کردند. به گفته آقای فیضی تعداد از این ملیشه‌ها در نقاط مهم افغانستان مستقر بودند و حال نیروهای امنیتی افغان در آنجا مستقر خواهند شد. قماندانان نظامی افغان و آمریکایی به روزنامه دیلی بیست گفتند قوای افغان در پر کردن جای ملیشه‌هایی که با CIA همکاری داشتند عاجزند. هزاران تن از ملیشه‌های آموزش داده شده از سوی CIA حال برای مقابله با حملات تابستانی طالبان و فصل گرمی از خشونت‌ها آمادگی می‌گیرند. این به معنای افزایش حملات بر اهداف افغان و آمریکایی در حال خواهد بود که قصر سفید در حال خاتمه دادن جنگ درازمدتش در افغانستان است. به نوشته دیلی بیست، منحل شدن این ملیشه ها به بقایای کوچکی از القاعده که در افغانستان باقی اند، آزادی تحرک و فرصت طرح حملات را خواهد داد. مقامات ارشد امریکایی میگویند منحل سازی بتی یا تدریجی ملیشه های حمایت شده از سوی CIA در افغانستان منتج به نگرانی های اعضای کنگرس امریکا هم شده است که فکر می کردند این نیروها باقی خواهند ماند و بعد از خروج قوای امریکایی علیه طالبان و القاعده خواهند جنگید. ولی مقامات CIA در این هفته به اعضای کنگرس امریکا گفتند با کاهش قراردادهای امریکایی در افغانستان حضور استخبارات امریکا هم در آن کشور کاهش می‌یابد. به نوشته دیلی بیست، CIA نمی‌خواهد در افغانستان حالت خطرناک مثل بنغازی لیبیا تکرار شود، جایی که در آن تندروان دفاتر دیپلماتیک امریکا و دفتر CIA را مورد حمله قرار داده، سفیر امریکا، یک همکار وی و دو کارمند CIA را کشتند. به گفته مقامات فعلی و اسبق امریکایی و افغان، CIA چند ماه بعد از ورود نیروهای امریکایی به افغانستان در سال 2001 به آموزش و پرورش گروه‌های شبه نظامی افغان آغاز کرد. این مقامات به شرط آن که نام‌هایشان افشا نشود، در مورد این قوای مخفی به دیلی بیست معلومات دادند. این تیم خاصی از قوای شبه نظامی افغان به دلیل عملیات‌های خاصشان در هدف قرار دادن تروریستان مظنون شهرت خوب ندارد. این نیروها که حال با خطر از بین رفتن مواجهند شامل یک تیم 750 نفری پیگیری ضد تروریسم در کنر و 3500 نفر در خوست می باشند. این ملیشه ها در خوست در منطقه همسرحد با وزیرستان فعالیت دارند که مرکز اصلی شورشیان در آن سوی خط دیورند شناخته می شود. یک مقام نظامی آمریکایی گفته است واحدهای خوست و کنر در جلوگیری از حملات القاعده و شبکه حقانی که حملات ماهرانه ای را انجام می دهند موثر بودند و تا حال پلان برای منحل سازی این دو واحد در دست نیست. به نوشته دیلی بیست، یکی از بزرگترین واحدهای شبه نظامی آموزش دیده سوی CIA که منحل شد، یک گروه 900 نفری در منطقه شکین پکتیکا بود. یک مقام از وقع استخباراتی افغان گفته است این افراد بدون آنکه به آنها پیش از پیش خبر داده شود، چند ماش و یکی دو تفنگ به آنها داده شده و برایشان گفته شده بود رخصت هستید. این گروه برطرف شده مستقیما به طالبان رو آورده بودند. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، گفته است در مورد برطرفی این ملیشه‌ها به حکومت افغانستان خبر داده نشده بود، ولی حکومت تلاش کرد نیروهای منطقه شکین پکتیکا را شامل خدمات استخباراتی حکومت سازد تا با استفاده از مهارت‌های آنها از فعالیت طالبان و دیگر